الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. السلام عليكم. ضمن تبریک به جهت تولد دوباره طبیعت، آرزوی این که ما هم یک تولدی در جان ما ایجاد شود، عرض کنم که سوره مبارکه جمعه رو همینطور که ملاحظه دارید همه هفته ها باید خواند و حتی مستحبه که هم شب جمعه، هم روز جمعه، صبح جمعه در نماز و هم غروب جمعه خواند. علتش اینه که مبانی فکری ما رو تنظیم میکنه و آفاتی که ممکنه در دینداری بعضی ها به وجود بیاد رو میزداد. هم مبانی فکری دینی رو تنظیم میکنه، هم دینداری گاهی به جهت رعایت نکردن همه دقایق دین به آفت میفته. سوره جمعه این کار رو هم ازش میاد که آفتها رو متذکر میشه. در چهار آیه که گذشت خیلی مبانی عجیبی رو مطرح کرد. از آیه چهار به بعد آفت شناسی میکنه، خیلی هم عجیبه. از قسمت چهار همطور که قبلش عجیب علم قاعده یه سوره با این چند تا آیه نباید اینقدر زمان ببره. میبینید که هر خیلی پشت آیات خالی هست. آیه یک رو یادتون نره دیگه، اومد نظام هستی رو تفسیر کرد. آیه دو اومد فلسفه وجود دین رو مطرح کرد. آیه 3 و 4 اومد گفت که حیات دینی ادامش به کجا میکشه. آیه 4 گفت خیلی خوب، این دین که برای شما اومده است رو صرف بگیرید، بعد نگیرید. گفت ذالک فضل الله که وقتش گذشته، دیدم نمیخواد تکرار بشه ولی حتما داشته باشه. فضل آیه 5 و 6 و 7 و 8 در واقع 4 تا آیه مقابل اون 4 تا آیه میخواد بگه بددینداری چطوریه. خوب دقت کنید، آیه 1 تا 4 گفت دین چرا هست و دین چی هست در نظام، خیلی عجیب. آیه 5 میگه که مردم ببینید بد دین داری چطوریه، خیلی دلم میخواد گوش بدید کار کنید. آقا فرمود حالا که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این دین یه فضل بزرگ الهی است، خدا دارای فضل عظیم این دین رو داده است. یه حرفای چی که حالا وقتش گذشت که حالا چرا به این داد چرا به اون داد، یه حرفای چی، یک فضل بزرگ را حق حکیم داده است. بعد باش برخورد نکنین تا قیمت دین اگر در جامعه ضعیف شد این ضعیف میشه. چه کار کنیم که دین اونجور که باید و شاید فعال بماند، اگر این فعال و پر حرارت ماند اونها تبلیغش رو بکنه، خودش تبلیغ خودش رو میکنه. هیچ وقت کسی تالا اومده است بگید آقا مردم بیاید ثابت کنیم آب خوبه، نمیخواد. شما آب خراب نکنید، مردم خودشون دنبال آب میاد. اگه اومدیم تمام آبهای دنیا رو کثیف کرد، حالا باید کل سطنه بخوره، میگو بابا اون آب غیر این آبه. حالا مشکل میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات الله والله لا يهدی القوم الظالمین. دیگه آیه از این تندتر نیست. ببین خدایی که مظهر ادب و صفا و رحمت و مودت به بندگانش، میگه مثل اونهایی که تورات را چون خران بر دوش گذاشتن ولی بر قلب هم نکردن، اینها دروغ پردازانی هستن ظالم. همیشه ببینید تو آیه پیدا میشه تونتر از اینا که من گفتم. آیه از اول اصلا مفردات شبه خون خیلی حوصله باید بکن. ببین اولا خیلی حرفه، میگه اونایی که آیه را هم اونایی که تورات هم کردن و هم نکردن. مثل الذین حملوا التوراة، مثل اونایی که تورات را هم کردن ثم لم يحملوها بل هم نکردن، کمثل هما مثل خر دیگه. چاره چه؟ خب تر معنیش اینه. خب اول سوال است یعنی چه هم کردن و هم نکردن؟ خیلی عجیب. یعنی پس اینا بیدین بودن یا بادین بودن؟ داردش بیر هم کردن دیگه، یعنی پس بادین بودن، پس بیدین نبودن، پس بددین بودن. حالا شاید بگوید بددینی چیزی نیست، وحشتناک میکوبه. میگه بددینی همه انحراف است. ببین آخر آیه را حالا حوصله کنیم. پس اولا روی اینجا شیخت فکر کنیم، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تورات را هم کردن پذیرفتن و نپذیرفتن. یعنی یه بار مومن شدن به تورات بعد کافر شدن؟ نه، یعنی نمیخواه بگه چون سابقه نداره هم چیزی سابقه. یعنی همون یهودی ها بگه که اروز مدافع تورات بودن ولی تورات را نمیشناختن. یعنی اینا یهودی هایی یعنی که با پیامبر اومدن دعوا میکنن که توراتی ما خوبه، قربون توراتشون میرن. خدا میگه شما چون خرابید که تورات ها دوست داری ولی احمقانه باش بر خود. خیلی حرف جهانی هست. یه بار از این مؤسسه‌ای هست کامپیوتری میخواد بکنید آیات قرآن را، گفتم که نمیتونید. اومده بودن تبلیغ کار، گفتم اصلا شما این بهترین دلکه اصلا نمیفهمید قرآن، خیلی هم تون باشون بر خود به لطف کن. یعنی گفتم کار ما ارزش نداره، گفتم احمقانم هست چون آتش به جانم گرفت، من که نمیخوام بگم که بی‌ادبی کنم. بعد بهشون گفتم شما ببینید یا نمیفهمید یا مغرضید. خیلی جا خوردن اینا، فکر کردن کار مقدسی دارن میکنن. ما میخوام همه اصول رو از قرآن بدیم به کامپیوتر، بعد از کامپیوتر بگم من یه آیه برات میخونم ببینم اینا چطوری میده به کامپیوتر. میگه حملوا التوراة ثم لم يحملوها، یعنی تضاد را یا باید بگه قرآن تضاد داره، دیگه میگه حملوا التوراة لم يحملوها. تو این چطور میخواهید به کامپیوتر؟ چون میدونست یعنی چه، میدونید که کامپیوتر هرچی بهش بدی بد میده. خب قرآن یک کتابیست با شعور، کامپیوتر یه سری اطلاعات سپیشور. بله به کامپیوتر بده مثلا چند تا آیه تو قرآن هست اینا بده، ولی مثلا کامپیوتر بگو از داره اقتصادی مثلا ما مثلا چه کار آیات اقتصادی ما رو بدیم همش برنامه اقتصادی مثلا سال 80مون بنویس اینا توهین به قرآن است. همین آیه رو براش خوندم زودم فهمید چه کار خرابه، چون چه بودم همین رو به من بگو ببینم، تو به کامپیوتر آیتم میدی اطلاعات میدی، خب حالا یه آیه میدی که هم به تورا، حالا یه آیه میدی لم یحمدوها، خب حالا این کامپیوتر چه کار کنه؟ حالا بالاخره یهود اونست که تو حالا بخواهی یهود شناسی کنی، حالا یهود هم به تورا یا لم یحمدوها، کامپیوتر که نمیفهمه که یه درجه هم به تورا یه درجه لم یحمدوها. ما میفهمیم، آدم ها میفهمن، قرآن با عقل ها کار داره، قرآن یه کتاب استاتیک نیست به اصطلاح. یه بار که این کتاب هست، کتاب بسیار بی خودی است به نام سیستم آیات الهی، متاسفانه بیچاره اون پولداری که این کتاب رو چاپ کرد خیلی قطور است، نمیدونم میدیده. قبل از این سال 64 بود من رفته بودم عیادت یه آقای دیدم بنده خدا، مرد بعدی نیست، مؤلفش بنده نه قرآن شناسی، آدم مهندس کامپیوتر است، خیلی هم سابقه کامپیوترش قبل از اینکه اصلا کامپیوتر تو ایران باشه ایشون رو قرآن کار کرده. بعد رفتم، حالا کی بود؟ زمستان 64 بحث شد که قرآن، کتابم زیر چاره نمیدونم دیدید کتاب یا نه، سیستم آیات الهی، خیلی بی خود وقت گذاشته شد. بعد خیلی خوشحال گفتم چیه؟ گفت آفتاب بهار سال 65 به گرده ملت ایران بخوره تمام مسائل اقتصادشون حل بشه. گفتم چرا قربان؟ گفت اینکه کتاب من میاد بیرون، کامپیوتری کردم قرآن رو. بفرما حل شد. اصلا نمیفهمن آقا قرآن یعنی چی. قرآن تورات نداره ما، وقتی ما میگویم وحی، ما با وحی، دستگاه وحی، دستگاه وحی شعور برینه است، خیلی وحی. حالا وحی رو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم خب نمیخوام چطوری حلش کنی. یا باید بگم قرآن در حل تضاد است، قرآن تضاد میگه، قرآن نعوذ بالله نه یه فسره بگه حالا آقا الان شب شب نیست، ما گفتیم دیوونی دیوونه، اگه شب هم چرا شب نیست، اگه شب نیست چرا شب. یا باید بگم نعوذ بالله قرآن هم اینجوری حرف زده. میبینیم که ما آنی میفهمیم حرف قرآن، ما خیلی مشکل نداریم، آنی میفهمیم که میگه که مسئلهش مسئله حمار است، حمار هم کتاب را هم میکنه هم حمله میکنه، از چه جهت هم میکنه؟ اینکه پشتش میذاره سنگینیش هم میکنه، از چه جهت هم نمیکنه؟ شعور نداره بفهمه. اگه ما یک کیلو دو کیلو ده کیلو کتاب باره یه حمار بکنیم، خب هم کرده هم میکنه یا نمیکنه؟ هم میکنه، ولی چون دانایان هم میکنه یا چون احمقان؟ چون احمقان هم میکنه، سعودی که قرآن هم میکنه، سعودی احمقانه قرآن هم میکنن. حالا شاید بگوی این وسط خدا تو روز جمعان ما بیکاره به یهودی ها پشت بده، مقا وسط میدون امام اصفهان کو یهودی که مال وسط جمعه چرا کنیم پشت بدن به یهودی ها؟ قل هادو ان کنتو و یا ایوه الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء. آقا یهودی خودتون دارید میشی، یعنی بینش یهودیگری نزدیکترین بینش هست برای اسلام انحراف. روایت بخونم براتون، پیغمبر میفرماید سرنوشت امت من اینقدر به یهود نزدیکه که اگر یهودیان در سوراخ سوسمار رفتن ملت من هم میره. روایت مشهور، اینقدر ملت من سرنوشتشون به یهود نزدیکه. حوصله کنید، بحثای عجیبی است، من خودم نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی خدا کمک میکنه انشاءالله. احتمالا این دو جلسه ای که در پیش داریم خیلی بحث سنگین میشه، من خودم اصلا باورم نمیتادم وارد سوره نشه به عنوان اینکه کار اساسی بکنه نمیفهمد که چقدر حرف داره. میگه اینقدر سرنوشت من به یهود نزدیکه، سرنوشت امت من، که اگر امت یهود در سوراخ سوسمار رفتن امت من هم میرن. ما چقدر باید بترسیم از سر؟ حالا یهودی ها چطوری هست؟ حالا میرسی دیگه، تمام این چهار تایهی که از 5، 6، 7، 8 هست راجع به یهود هست. یعنی اینقدر مهمه که هر روز جمعه باید در وقتی همه جامعه اسلامی تو شهر جمعن این سوره خونده بشه که متوجه بشن ملت مسلمان دارن ضربه میخورن، ضربه انحراف دین، ضربه بددینی بغل گوششونه. بددینی چیست؟ دیندار بیدین. چطوری دیگه؟ مثالش که خیلی قشنگه، مثل خری که کتاب هم داره. خب یعنی چطوری با دین بددین؟ نمیخوام حالا بگم باقیشو میخونیم دوباره برمیگردیم. میگه بدترین آدم ها اینا کیا؟ با دین دیدی بعت مثلا قوم الذین کذبوا بآیاتنا. بعد مسئله قومی که دروغ به خدا و آیات خدا بندن. ای خدا اینا که این دروغ بستنه. یعنی چطوری دروغ بستنه؟ یعنی کتاب خدا رو بگیری و اعتقاد نداشته باشی، یا نه اون جور که باید شد عمل نکنی. یعنی دیندار بیدین، بددین بشی. میگه کسی که بددینه دروغ کرده است دین را، به دین دروغ بسته. باز برمیگرده بعد میگه چه نتیجه میگیرن اینا؟ حتی زنین چه نتیجه میگیرن؟ خب آیه رو باقشه نگاه کنی. والله لا یهدی القوم الظالم. اولا اینا ظالم، این بددین ظالمه. بعد دیگه چه نتیجه میگیرم؟ هیچ. اینا به هیچ جا نمیرسن. یعنی دینداران بددین هیچ نتیجه ای نه از بیدینیشون میگیرن نه از دینداریشون. یعنی اینا حاصل حیاتشون صفر است. هرچند دیدن حالا یه چند تا مثال میزنم، مثلا مثال داره شما اصلا این مثال مال منه، من یه استرابی که دارم که شما فکر کنید این مثال عیناً معنی آیه است. ما که نمیدونیم که ما آیه رو اول معنی کردیم. مثلا آیا اگه من قرآن رو فقط حفظ باشم و نفهمم و هی بخونم حرف نمیزنیم مسئلش همین مسئله قمل و تورات ثم لم یحملوها باشه؟ حتما میزنم که بینش مقدس کردنیم ولی دینداری نکردن. بعضی ها دینه خیلی دوست میدن ولی عمل نمی کنن. یهود خیلی نمونه خوبیست. یهود شما ببینید که زندگیش دینی نیست ولی ادعاش دینی است. یهود اینجوری زندگیش دینی نیست، ربا میخوره، نمیدونم. خب حالا میرسید، یکی از علامت دینداری عشق به قیامت است. یهود دنیا پرستر از مشرکین است به تعبیر آیه قرآن. خب یهود مدعی دینداری است دیگه، صفر. اما اصلا از دین استفاده، دینه بدون قیامت میشه. یک جمله در تورات که عین دست یهود است نداره که راجع به قیامت حرف زده باشه. در اون در نظر چیز عجیبیه. خود خدا اینجا میگه فتمن نبول موت ان کنتم صادقین، میرسی حوصله. خب حد نمیزنید که نماز بدون حضور قبرتون رفتم؟ نه قسم آخر بگم دیگه پرید. نماز بدون حضور قبر راست این که حضور قبر نیست حمل نماز است و حمل نماز. اینکه نماز خوندی خب حمل نماز است، اینکه حضور قبر نداری پس حمل نماز نکردی. کتاب اربعین حدیث امام عزیز رو، اون حدیث حضور قلبش رو بخونید امام معصوم میفرماد که به اندازه‌ای که حضور قلب در نماز داری نماز خوندی. حالا اگه کسی هیچ حضور قلب نداره، هم بلا سلام ثم لم یحملوها، نماز هم کردن اما هم نکردن. کمثل الحمار یحملو اسفارا، اسفار سفر یعنی کتاب، سفرم میگن دیگه، همون مثلا تو کتاب انجیل در این سفر پیدایش یا تو تورات مثلا سفر پیدایش، سفر یعنی کتاب، وقت جمعش میشه چی؟ اسفار. سفرم هست البته، ولی اینجا بیشتر معنای همون سفر و سفر هر دو هم اومده. خب پس میگه مثل یه حیوانیست که کتاب هم شد. دین رو روایتی که اونجا داریم از امام معصوم داریم که به اندازه که حضور قلب داری نماز داری. ابو حمزه شمالی سوال میکنه یاد نه رسول الله خاک بر سرمون کنیم، حالا پس ما چه کار کنیم؟ پس ما هیچی نداریم. مؤمن خب میترسه. امام سجاد صلوات الله علیه میفرماند که با نوافل جبران کن. همش اینا تو اون حدیث مشهور کتاب اربعین حدیث به نام حدیث حضور قلب هست. بقیه جام هست، حالا این دم دستش، کتاب خیلی خوب. خب به اندازه‌ای که دینداری واقعی بکنی ما از یهود فاصله گرفتیم، به اندازه‌ای که به ظاهر دین بچسبی یهودی. خب بگو باشی، میگه که اگه یهودی شد بینشه، جمله رو نگاه کن، کذب و به آیات الله، داری تهمت میزنی به آیات خدا، میگوی دروغه، میگوی آقا من نمیگم، من آخرش هم میگم صدق الله و علی الذی، میگه نه، میگوی دروغه. چرا؟ چون قبول نداری تمام اینا به جانت بسپاری، پس دروغ میپنداری، کذب و به آیات. بعد میگه که تا اینجا خوب درست شد، پس معلوم شد تکذیب یه مرتبه خاص خودش داره. تکذیب فقط این نیست که ما بگم پیغمبر دروغ گفته، همین که ما اعتقاد نداشیم، یعنی جدی نپذیریم، یعنی در عملمون نیاریم، در روابطمون نیاریم آیات خدا را، از سیاق برمیاد که یعنی تکذیب کرد. دوباره نگاه کنید به آیه، میگه کذبو به آیات، اینا تورات رو هم کردن هم نکردن و اینا دروغ میگن، تکذیب میکنن آیات خدا. چرا؟ برای اینکه در ادعا پذیرفتن، در زندگی عمل نکردن. بعد میگه که بلاهو لا یهد القوم الظالمین. اینجا خیلی بحثه، اصلا اینا برای همیشه یاد گیر. یکی از هنرهای المیزان صاحب، المیزان اینجا یه بحثای خوبی داره، من میگم تا این آیه خوب جا بیفته نشه. یه خوب معلومه آخه این سوال به قول منطقیون توتولوژیه، مثل اینه که بگم آقا کسی که گمراه است گمراهه، چه معلومه است که کسی که گمراه است گمراهه؟ خب کسی که ظالمه که گمراهه. خب یعنی چه که ظالم رو هدایت نمی کنی؟ معلومه که ظالم رو هدایت نمی کنی. حضرت عزامه میگه که نه، این خدا نمیخواد که مثلا اون چیز که عیانس بگه، میخواد بگه ظالم ها بالاخره یه برنامه‌ای دارن که به یه مقصدی برسن دیگه. مثلا صدام ظالمه، صدام با جنگی که با ما کرد مگه یه برنامه‌ای نداشت؟ می‌خواد به یه مقصدی برسه. خب به اون مقصد که می‌خواد برسه نمی‌رسه، نه که به خدا. معلومه که ظالم به خدا نمی‌رسه، ما ظالم‌ها هدایت نمی‌کنی. خب معلومه که نه. اینجا جمله خیلی عجیبی داره در نامه رحمت الله علیه، میگه یعنی با این نقشه ای که یهود کشیده، حالا این مثال توی آیه بدن، که میخواد با ادعای دینی یک سری حوائج و اهداف دنیایش رو برآورده کنه به این عمل رسه. دقت کن دوباره، همه آیاتی که آخرش چی؟ مثلا این آیه را یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آخرش ظاهرا هست دیگه، والله لا یهدی القوم الکافرین. پیغمبر نترس از این بخشانه، از من بترس. پیغمبر نقشایی که کافر را کشیدن به نتیجه نمیکنن، تو نترس ازش. نه اینکه کافر را ما هدایت نمیکنیم، معلومه که کافر خدا هدایت نمیکنه، نه، اینا یه برنامه ریزی میکنن که جلوی جریان ارائه ولایت رو بگیرن. نه ترس پیغمبر، خدا نمیذاره. نه چه نمونه صدام، صدام یه آدم ظالم بود، نمیخواست که به خدا برسه، که میخواست به یه که ایران برسه، نمیرسه. خب حالا اگه دوباره آیه نگاه کنیم، پس اولا میگه در آیه که اینا ظالمه، یعنی کیا ظالمن؟ حملو تورا ثم لم یحملو. بعد میگه اینا کذابن، کیا؟ حملو تورا ثم لم یحملو. بعد میگه اینا چون خرانن، چرا؟ چون حملو تورا ثم لم یحملو. چرا؟ برای اینکه نه کافرم به معنای به صراحت، هرچند که ظالمن، اینجا نگفت کافرم، اینا نمیگن ما کافریم، اینا دیندارای بددینن، دینداران بددین. آفتی که در جامعه اسلامی هست و اگه مسلمان مواظب نباشن بهشون میخوره همینه، بددینی. در همین گفتن هر رو جمعه بخونیم که آقا قصه شما قصه یهود نشه. جمله علامه را اگه اینجا نگاه کنید نوشته است که چی؟ یه جا فهمید که پام بخونیم با هم، حال که باید پیامبر کتاب و حکمت را به شما تعلیم دهد، متوجه باشید مثل آنهایی نباشید که از آن، یعنی از آن کتاب، بهره واقعی نگیرند. یعنی عملا یهود دینداریان که هیچ از دینش استفاده نمی کنند، زندگیشون جداست، دینشون جداست. من همه امروز بعضی از عزیزان تشریف آورده بودن خونه، من تیپ بچه های بخره روشن فکر بیشتر بودن، اصرار داشتن من یه صحبت درست کنم، من همینه صحبت کردم از سلام علیکم که من بهشون عرض کردم اگه یه زندگی و یه دین کنار هم بیاری بدبخت میشید، باید خود زندگی دنیایی بشید. یکی از آرامه خودت نیستیم در بحث کنم، یکی از بزرگترین خطرهایی که بچه ها ما را داره تهدید میکنه اینه که یه دین فکر کنن دارن یه زندگی، فقط زندگی باید دینی باشه. همین، یعنی شما چرا این که اومد اینجا، دین دون نیست، زندگی دونه، همون که زندگی دونست دین دونه. چرا رفتیم مثلا دیدنی؟ چرا رفتیم دیدنی؟ زندگی است، همین هم دینه است. اگر یه دین شد یه زندگی، گاهی که زندگی با دین در تضاد افتاد، دینه میذاره کنار، به نکبت میفتیم. ما بچه های داریم که اینا ادعای مذهبی داشتن، مذهبم دوست دارن، ولی همه به نجاست افتادن. یه مثال ساده، همین اخیرا یکی از آقایون بود، بچه آدم بدی هم چند آدم خوبیه، هنوز هم دینا دوست داره، ولی زندگی میخواست تا دین، دو تا چیز میخواست. یه وقتا چه کیم دید آقا زندگی من دینیه، هر جا هم که دین نمیخونه با زندگی من، من اون زندگی رو میذارم کنار. این آقا این کار نکنه. عیالش شروع کرد یه خورده کش تویدن، هی اول لخته فوش به انقلاب و یواش یواش فاصله گرفت از دین. الان به نظر من این هر روز دارد میمیره، هم میخواد دین دار باشه، هم نتونست حل کنه که من زندگی من باید دینی باشه، تو زن یا دین دار یا خداحافظ شما، هرچی میخواد باشه، هرچی میخواد باشه، ندارم قوارده بدم میرم زندان دیگه. این کنه یه از این نجاست تر کردیم بدبخت روشه. هم تو داره شکنجه میبینی، هم میخواد دینی باشه هم زندگی میخواد، اما زندگیش هم دینی نیست. اگه از اول تی کرده بود زندگی دینی، خب این زنم حساب کار خودش هم میکرد. چش کار یا دینی میشد و میماند یا میرفت به کارش. این که این حالا چیه چه صافت میکنن چون در جریان، اما این بدبخت هر روز میمیرد. هم خودش تو اداره میخواد دینی باشه، هم مسجد محل ما اوقاف اینا پول نمیدن، مردم محل باید پول بدن بدین به خرج مسجد بکنیم. گاهی میارن میدن لطف میکنن در خونه ما، یا مثلا قبض که میفرستیم. حالا بعد میاد تو خونه یواشکی از ترس زنش آب پولا میده که سهم مثلا قبض خودش انتخاب کرد، گفت من میخوام اینقدر بدم هر ماه. بعد چون زنش دعواش کرده بود الان 7-8 ماست دیگه نایمد میخوادم بده دام، دعواش کرده بود که خیلی تو نباید نزدیک این خونه آبه مسجدم همون پدرش در میاد، مقدرش هم میخوام مسجد بیم. چرا به این روز افتاد؟ مثال بیش از اینا مثال من دارم، من سر همه رو میترسم. من میدونم آینده خطرناک شما دارم. بچه هایی که گفت مرد یه بار شیون یه بار، بچه هایی که زندگیشون با دین دو تا چیز دیگر، ما هم میخوام زندگی کنیم هم دین داریم، اینها به لطف خدا، خدای عادل قهار همچی تسمه به گردشون میندازه که یا دینا باید بگیرن یا میندازدشون در مزبله بیدینی و نکبت و دستش در میکنه. اینجوریست. یهود یه نمونه بارز مسئله است. هم بلا تورات آقا یا زندگی و زندگی هم یعنی حیات دینی. آخه شما اومدین رو این زمین هم قول نحوه تو منها جمعی آن برید روی این زمین، منم یه کتاب برای اون میفرستم فمن تبر هدایه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. هر کس این تئوری من را روی این زمین عمل کنه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. والذین کذبوا بآیات الله اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد این آیات ها اونایی که یهود تکذیب به آیات خدا کردن یا نکردن بخون آیه را تکذیب کرد، یعنی گفتن دین نمیخوان یا دین از زندگیشون جدا کردن. همین که دین کنار زندگی اومد این تکذیب آیات الهی نیست. تکذیب آیات الهی نیست که اون پیغمبر دروغ میگه، اونا میگن افترا. البته تو قرآن یعنی ماده افترا همیشه اونجا به کار میره، بعد اونا میگن که تو افترا میبندی به خدا که میگوی من پیغمبر خدا، اونجا بحث جداست. تکذیب آیات الهی یعنی دین کنار زندگی. نمیدن نمونه اصلیش بازرگان است. بازرگان میگفت ایران یه دینم میخواد، ما میخوام زندگی کنیم توی ایران، ناسیونالیست بود، ما میخوام زندگی کنیم، حالا یه دینم میخوام، ایرانی هستیم. آقا گفت رهبر من مصدق است، خودش گفت و ما اسلام منهای روحانیت رو قبول داریم و رهبر منم مصدق. بعد گفت که ما یه دین میخوام، حالا که میخوام زندگی کنیم یه دین میخوام دیگه، بهترین دین چیه؟ اسلام. دین چی شد؟ روبروی انقلاب هستن. این فکر روبروی انقلاب هستن. الان همینطوره. اونایی که انقلاب را نمیخوان زندگی را میخوان، انقلاب کردن که پولای نفت از محمد شا بسونن تو که به خودشون بریزن، شما با انقلاب نمیتونن بسازن. کسی که زندگی میخواد حتما جلوی دین بامسه، فقط یه جوری بامسه که نمیفهمه جلوی دین بامسه. کسی که دین میخواد دوباره خوب دقت کن، شما نه مگه دیده بازدید نرفتیم ایگیه چش کال دارید، اما دینی برید دیده بازدید نمیشه؟ برای خدا صله رحم کنید، برای خدا مگه نمیدین گوش بسونید بخورید میشه دینی؟ زندگی دینی یعنی باز نشسته شدن از حیات اجتماعی که نیست. که خیلی دقت کنید، زندگی دینی باز نشسته شدن از تحرک اجتماعی نیست. ولی امام عزیز من و شما گفت ما ایران هم میخوام برای اسلام، جواب آقای بازرگان داد. بازرگان گفت ما اسلام هم خبر ایران. امام فرمود ما ایران هم خبر اسلام. امام از ایران دفاع نکرد؟ دیدیم که ولی اصل اسلام فقط اصل اسلام است، همه چی اسلام است. حیات روی را بدانید، خود دانید، من نمیدونم چطوری بگم، فقط من میدانم که اگر کنار زندگی دین را گذاشتیم یا زندگی یا کنار دین گذاشتیم فرق نمی کنه، هر دوش آفت هست و به مشکل می کنید. یهود اینجوری، یهود همین و تورات، بابا میگه من دین دارم، میگه من دین دارم، مدعی و دین دارم، یعنی این آدابی که ما داریم ما خیلی محکم تره شده داریم، اقا اینا صرف دین داری میکنن، یعنی یهودیا اطلاعاتی خوبی من دارم، یعنی اینا الان همین اسرائیل به شدت در مراسم دینی یهودیا محکمه، خیلی هم سخت تر از ما، خیلی سخت تر از ما دین داری میکنن، ولی خدا همین آره میگه بی دینه. چرا؟ یکیش مشخصه، دینی که یک ظاهر عادتی نه یک باور عملی. تعبیره من نمیدم چقدر درست حرف هم متوجه بشیم. حالا بازم میخوام حرف بزنیم اینجا، شاید دوباره برگرد، فقط دوباره حالا آیه رو بخونید ببینید. فرم این دلم میخواد خیلی روش داره، جمله خود علمان خیلی خوب است، میگه از آن بهره واقعی نگیرن، دینی که آدم ازش بهره نگیره. من میخواستم این جمله امام اینش رو بنویسم این گوشه، یادم رفت اما تو ذهنم هست. کتاب آداب و صلات آخر فصل طهارت، دو تا پاراگراف مونده به آخر فصل طهارت که بعد فصل لباس شروع میشه، خیلی جمله عجیبه. امام میفرماد که عمده آن است که شما از نمازتان آن حظ معنوی را فراموش کنید. من دو هفته رو این جمله وقت گذاشتم، درکی میخواستم به قلب خودم برستم، دارم اگه زود بگم قلبم اصلا نمیذاره. حالا دوباره دقت کنید، شما نماز میخونید، دو جور میخونید، یا نماز میخونید، یه وقت نماز میخونیم که حظ و بهره معنوی بگیریم. خب اگه نگران دومی نباشید، قم بلا صلا ثم لم يحملوا، نماز خوندی؟ نخوندی؟ هم کردید بر خودتون؟ نکردید. خب میدونم مشکلی، خب آفت دیگه، آفت دینداری این است که قلب در صحنه حیات دینی فعال نباشد ولی حفظ دین، حفظ ظاهر دین حفظ بشه، این آفت دین داریست. خیلی عجیبه، شما آیه 4 رو به آیه 5 وصل کنید ببینید، در آیه 4 داره میگه آقا این دین یه فضل خداست، در آیه 5 میگه مواظب باش بدبخت نشی با دین، در آیه 4 میگه که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این یه فضل خداست، آیه 5 میگه مواظب باش مثل یهود بد دین نشی، یعنی دین داشته باشی نداشته باشی. بناشد مثال بزنیم دیگه، جلسات دینی که به تشریفات و جایزه و تشویق و ظاهر سازی دین بسنده میشه، آیا حمل دین و حمل نکردن دینی؟ ظاهرش دینیست ولی هیچ معنویت توش نیست، یعنی اگه جهتها به معنا کشیده نشه این همین دین خوشیست. من رو این چیزایی خوبی کار شده از بزرگانم کار کنم. اگر دین خیلی سطحی بشه ملت یهودی گرا میشه، حالا بچه عجیبی داره، اگه دین سطحی بشه، اونایی که خیلی میخوان دین آسون کنن، اونقدر آسون کنن که فقط سطحی و حسی بشه، اینا دین کشی میکنن. به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی فرماد دست پای دین را نگیر، پا این بکش، دست دار بده به دین بالا برو، از آسون شروع کنی، طور نیست، از آسون شروع کنی. ولی دینی که نمیشه دیگه از این پایین تر بیاد، میشه محسوس. علامه عزیز خدا رحمت کنه دندان یک کتابی دارن به نام معنویت تشیع. من توصیه میکنم عزیزان برای نجات خودشون این کتاب رو بخوان، کمیاب سربته تو مجموع، یه مجموع مقالات، یه مقالش هست معنویت تشیع، هم کتاب چاپ شده هم در مکتب مبارز انتشارات خارج کشور قبل از انقلاب این مقاله چاپ شد. بعد از انقلاب فکر نمی کنم کتاب چاپ شده باشه، ولی هست تو کتاب. ایشون اونجا قهرمانی میکنه که چه بزرگ بود اهل البیت در مقابل بینشی که میخواستن اسلام رو فتح کنن. اصلا اسم کتاب رو ببین خیلی مسماست، معنوی. من تو همین جلسه بود توی همین ذهنان صحبت کردم چه شد که کار به قتل حسین کشید، اونجا دین عمری را و دین علوی علیه السلام رو بحث کردم دیگه. دین عمری همون دین یهودیست، یهود امت رو برید روش کار کنید ببینید کیا. مثال خیلی میخوام شما خودتون تو ذهن بدونید، هر جا دین که دین هست و دین نیست، هر جا که دیدید دین هست و دین نیست به ترس، میگه این خیلی خطرناکه. چرا؟ این کشتن دین هست. چرا کشتن دین هست؟ کذب و به آیات الله. خب حالا اگه 5-6 سال شما دین سطحی را تبلیغ کردید، جامعه دو مسلمون میشه یا بدتر میشه؟ یا فکولیا زیاد میشن؟ فکولیا زیاد میشن. از کجا گفتم؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی به اون نتیجه که میخوای نمیرسید. مثلا بیان میگم حالا سینما ها را زیاد میکنیم، فیلم خوب میذاریم، مثلا پارک ها را زیاد میکنیم، نمیدونم حالا از این کارا فرهنگی میکنیم که بچه هامون مسلمون بشن، حتما بدتر میشه. ردخور نه، غیر حرکت دینی هر حرکتی با طبع و هوس انسان ها سازگار است و طبع و هوس همیشه آتش است، همیشه مثل آتش هی گسترده میشه، هی بیشتر میخواد، دنیا میخواد. شما محال است به نتیجه است. شما 100 تا جشن بذارید جایزه بدی ولی دین رو نکشونید از ظاهر به معنا. یهودی ها هر کاری یهودی ها کردن بکنید، یهودی ها همه این کاری که ما میکنیم و میکنن، ولی شیعه یه سری کارا میکنه. شما تو امام میدیدی، یکی از دانشمندای ظاهرا خارجی است بحث میکنه، ذهنم نیست کیه، میگه علت موفقیت امام در جلب اندیشه نسل جوان جهان این است که اسلام را با معنویت عرفانیش ارائه داد. و میگه برعکس علمای اهل تسنن که اسلام را با ظاهر خشکشون ارائه میدن. حالا کار طولانی است بحث، چون خودتون یعنی امام میگه فقیه نیست، یعنی پس معتقد به حفظ ظاهره شدیدن، ولی یه جور ارائه میدن که میبینید نسل با جان خودش یکی میدونه، زنده و با تران خستن نشده. ما حتی شما بعد از این مدتی خسته میشید اگه اسلام صدر، من اسمشو گذاشتم اسلام تشریفاتی در مقابل اسلام حقیقی. اسلام تشریفاتی، اسلام تشریفاتی دکورش خوبه، فرش مسجدش هم خوبه، اما یا عادت یا گریز. ما دو نسل داریم در جامعه اسلامی که هر دو منحرف هم، اونایی که گریز دارن از اسلام، اونایی که عادت کردن به اسلام. یهودی ها دومی ها شونن دیگه، میرسیم از خود تو خود آیه قرآن هم که میگه که فرمایش علامه است از نکتای راجب یهود که اینها دینشون دین عادتی شده است، یعنی مثل یه حزب جوری حزبی ها، مثلا یه حزبی دنیا، مثلا حزب گلیستا. حزب گلیستا شدیدن اصول حزب را رعایت میکنن، نه برای اینکه انسان برتر بشن، برای اینکه در حزب متعهد باشن. بهش میگیم به اصطلاح وهم، تعهد وهمی. نه تعهد قلبی.
نمیدونم
مسئله تمام نیست، یعنی ما میریم جلو، ما آیه رو رها میکنیم میریم به آیه بعد میرسیم، چون که آیه بعدی خیلی عجیب تر هم هست. آیه بعدی در واقع سه تا آیه یه آیه عوض میخوام سه تا آیه یه موضوع، پس در واقع دو تا موضوع، یه موضوع این که گفتیم اگه انشاءالله خودتون کار کنید یا نقد کنید میشه تقویت کرد بحثا. دوم میگه که اگر شما راست میگید که دینداری، شرط دینداری مرگ پذیریست نه مرگ گریزی. آیه رو بخون. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه شما واقعا فکر میکنید که شما دینتون باعث محبت خدا بر شما میشه، آخه دینداری یعنی چی؟ یعنی جلب رضایت حق. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس یعنی غیر مردم، مکانیسم دین شما شما را طوری کرده است که خدا به شما علاقه داره و به بقیه نداره، دوست داشته باشید مرگ را. حالا عرض میکنم جلسه آینده میخوام از فقط رو همین بحث کنم، از چند زاویه هم انشاءالله خدا کمک کنه بحث. اینجا میخوام بگه که شرط اثبات دینداری اینه که مرگ رو فرهنگ دون فرهنگ فرار از مرگ نباشه. در قرآن داریم که پیغمبر اگه شما به این یهودی ها 1000 سال عمر بدیم بازم دلشون میخواه عمر کنن، میگه اینا اینجوری هست، علاقشون به دنیا از مشرکین بیشتر. خدا قرآن میفرد بعد میفرمان اگه 1000 سال عمر کنن بازم میخواه عمر کنن، بعد اینا مسخره میکنه، میگه اینا پس از اینجا خیلی چیز گیر میاریم که اصل افق حیاتشون دنیا است. و اینجا بریم جلو. البته بعد میگه که ولای تمنانه و ابدا به ما قدمت عیدیه، اینا هیچ وقت آرزوی مرگ نمی کنن. مرگ پذیری، حالا اینجا بحث میشه، یعنی مرگ پذیری غیر خودکشیه. و میگه عرض میکنه نمونش، ما تو اسلام شیعه را قدرت مردنش زیاد میبینیم، شیعه ببینید که شیعه خودکشی نمی کنه، یعنی جرأت مردن داره، هیچ کدوم از فرق رو ما نمیشست، شیعه به راحتی کنار زندگیش مرگ را پذیرفته است. نمونش ببینیم، یعنی ما در طول تاریخمون همیشه میبینیم که یک غرور کاذب بر دشمن تشیع هست که فکر میکنه با کشتن ما موفقه، و یک سلامت نفس در فرهنگ تشیع هست که متوجه است با شهید شدن شکست نمیخوره. توش کار باید بکنی. خیلی هم عجیبه، خیلی هم عجیبه. من عرض کردم تو سوره حج که اصلا فرهنگ جهاد فرهنگ حفظ دین هست و شیعه اینا خوب موفق هست، شهر شیعه از مرگ و جهاد، البته با مرگ شاید بگیم مستقیما ارتباط نداشته باشه، با جهاد ارتباط داره شدیدن. برای اینجا وقتی میگه پس بخواید بمیرید، مرگ را بخواید، ما نمونهش داریم، مثل شیعه، مثل شیعه، شیعه از مرگ فرار نمیکنه. یهود عجیب از مرگ فرار میکنه، عجیب، نمونه یه عجیبیست. خودمون میگونم تو اصلا نمیدونم شما میگونی نه، ما مثلا یه ذره که دست بچه‌مون زخم بشه بعد جیغ داد کنن میگم جود خون دیده است، یعنی عجیبه. مثلا خیلی سختشون است که زنده بمونه، عذر میخوام که بمیرم. خب این جمله رو بخونم دیگه بس که ولا یتمنونه ابدا. چرا شما مرگ رو نمیخواد؟ به ما قدمت ایدیه، ظاهرش تو معلوم است، یعنی شما یه چیزی فرستادی، اونجور که زندگی کردید حاصل زندگید اونطوری است که نمیتونید مرگ را بپذیرید. به قول ایلیچ هنر مردن نداری، هنر مردن میگه شما یه جوری زندگی کنه. من بالاش نوشتم عمل کرد اگر مادی شد مرد وحشتناکترین کابوس زندگی است. روش کار میکنه نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول أمورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حق پیامبرت که این قرآن را بر قلب نازنینش نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به حق فاطمه زهرا عشق اهل بیت را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا بر ما منت گذار و این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در ساحت مقدس از ما بپذیر. خدایا نفس هایش مرتفع بگرد. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت. الهی برای ما پایدار و مبارک بگرد. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خداوندا ما را متوجه ارزش این انقلاب اونچنان که شهدای عزیز متوجه شدن بگرد. خداوندا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بگرد. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی نسون و محفوظ بدان. خدایا ما را مسلمان بگیر. و شمرنده علی محمد و آل محمد.